لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدية پیشگاه مطهر حضرت أبا عبد الله صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یه سوالی دادن که اثبات تجرد روح، اثبات تجرد روح تو همین کتاب انسان شناسی هست توی فصل درس سومشون این رو به نظرم اثبات کردن. تو درس نهمشون هم که بحث معاد باشه باز دوباره بهش برگشتن. بنابراین چون فرصتمون کمه متعرض بحث اثبات تجرد روح نمیشیم، بیش از 7-8 برهان داره براهین تجرد روح. توی کتاب های مثل توی یکی از اون کتاب هایی که شب اول بود دوم بود آوردم به نام انسان شناسی مال مؤسسه امام خمینی چاپ کرده بود زیر نظر آقای رجبی، تو اون کتاب دو سه تا از براهینش تو که یادمه اشاره شده، حتما یادم نیست اونجا چجوری اشاره کردم. ببینید همینطور که براهین خودش متعددن، زبان بیانش هم متعدده، یعنی به حسب سعه معلومات و عمق درک هر فردی تقریر و بیان برهان متفاوت میشه. یک کسی که برهان رو یعنی اون حقیقت رو درک کرده میتونه خیلی راحت و با یک بیان خیلی محکم برهانی رو اثبات کنه. به همین خاطر شما کتاب براهین اثبات خدا افراد زیادی نوشتن، استادهای جوادی هم نوشتن، همون برهانه، یه برهان واحده، مثلا به نام برهان امکان. 5 نفر اینو به قلم زدن، آقای جوادی که نوشتن، اصلا نوع بنیانی که ساختن از این برهان مستحکمه. این برمیگرده به وسعت اطلاعات و عمق اطلاعات افراد. حالا من یادم نیست تو اون کتاب چجوری اشاره شده، ولی در چندین جا این بحث اشاره، اصلا یکی از مقدمات بحث معاد و یکی از ادله بحث معاد تو حکمت از تجرد روح استفاده میشه. چون روح مجرد است، محدود به عالم مادی نیست، بنابراین با مثل مرگ که از بین رفتن بدن مادی باشه روح مجرد میماند، بنابراین عالم بلکه عوالم دیگه‌ای ثابت میشه. خب این دیگه در حوصله بحث نه، این چون ما دو شب بیشتر فرصت نداریم، هنوز تعریف انسان رو نکردیم، در حوصله این شبها نیست. گرچه یه پیشنهاداتی برای اثبات روح مجرد من دارم که شاید تو کتاب ها نباشه، اما موقعیتش الان طرحش به مصلحت نیست، چون خودش بحث سنگینیه، ایجاد شبهه ممکنه بکنه برای ذهن و نیاز به حداقل 4-5 شب داره که این بحث اثبات روح رو انجام بده. خب با سلام، در آیه امانت که بیان شده همونطور که گفتید، خداوند انسان را ظلوم و جهول نامیده است به خاطر پذیرفتن این امانت، در حالی که ما انسان‌ها که موجودی مستقل نیستیم که این امانت را پذیرفتیم، بلکه بر اساس اراده الهی این امر تحقق پیدا کرده، پس چرا خداوند انسان را به خاطر این پذیرفتن سرزنش کرد؟ ما همکنون بر اساس اراده و عقلی که داریم عمل میکنیم و بر همین اساس در قیامت بازخواست میشیم، در حالی که با این عقل و درک خود نه به یاد میآوریم که قبول پذیرش به آمدن دنیا کرده ایم، نه آن را درک میکنیم، در حالی که به خاطر این پذیرش مسئول هم هستیم. وقتی که نه درک میکنیم نه به یاد داریم، چرا باید مسئول باشیم؟ این دو تا سوال برمیگرده به توضیح آیه امانت و آیه زر، در حقیقت آیه ذریه. آیه ذریه پیشینه انسان رو بیان میکنه، پیشینه در عوالم گذشته. اون عوالم گذشته هم عوالم گذشته زمانی نیستن، همین الان عالم ذریه جریان داره و همین الان الستو به رب بکم هست و همین الان بلا جریان داره. این فهمش مقداری نیاز به مقدمات زیاد داره، مقدماتی از فهم چینش نظام هستی، یعنی ربط عوالم غیر مادی، عالم اسماء و صفات خداوند که همه موجودات در اون عالم اسماء و صفات خداوند موجودند به علم حق تعالی قبل از وجودشون. بعد این چجوری تنزل میکنه موجودات در کل نظام. اینا بحثای ساده ای نیست، طرحش هم الان به مصلحت نیست. اما برای اینکه که زندگی شبه رفت بشه، ببینید ما همگی بلا رو گفتیم و آمدیم، یعنی از همه ما گفتن اجازه میدی بیای تو عالم، اجازه گرفتن و ما همه گفتیم بله میخوایم. چند تا دلیل داره، یک دلیلش داستان حضرت آدمه که باز چون پیچیدگی داره واردش نمیشیم. بلید ما همه دغدغمون اینه که این بحث رو حداقل به تعریف انسان ختم کنیم. این سوالات طرح بحثیه که چند جلسه ایه، همونطور که ما الان تو این 5-6 جلسه چکار کردیم. فقط این چند جلسه اگه از شما بپرسن چی به دست آمد، چکار کرد این گوینده، چی میگین؟ چی شد این 5-6 جلسه؟ بگیم ببینم. 5-6 جلسه بود دیگه، نه؟ دو جلسه که راجع به قرآن بود. خب اگه یکی ازتون بپرسید رفتی اونجا چی به دست آوردی؟ وقت گذاشتین دیگه، نه؟ چی به دست آورد؟ از طریق قرآن. شما واقعا شناختین انسان از طریق قرآن؟ همه این 5-6 جلسه به این گذشت که ضرورت انسان شناسی، دو ربط بین مبانی انسان شناسی و زندگی، یعنی اگر الان فضای کنونی یک فضای خاصیه، اینا همش ریشه در نوع نگاه به انسان داره. این دو، سه، نوع نگاهی که به انسان در فضای مکاتب غیر اسلام به طور عام، چه مسیحی، چه یهودی، چه لائیک، چه بت‌پرست، چه غرب، چه شرق هست رو گفت. درسته؟ چیز غیر از این نگفتیم. فقط جلسه گذشته لیستی از مواردی که اسلام انسان رو با اون دید یک چیز دیگه هم گفتیم. حتی چیز زیاده گفته شد تو سیر بحث، اینا گفته شد. یک، ضرورت و اهمیت بحث. دو، این انسان شناسی خودش رو چجور تو زندگی پخش میکنه. مثلا لایه اوزان یادتونه دیگه که بناشو فکرم بکنن دوستان، یکی از دوستان جواب شدادن، تو همه جا پخش میشه. نوع نگاه به انسان، نگاه به انسان کنونی رو، مبانیشو که وجود، یک تعریفی هم از تعاریف موجود انسان گفتیم، بعد آن تعریفی که نگفته است ولی تو اذهان مردم شرق و غرب هست از آدم گفته شد. یکی دو جلسه هم لوازم این تعریف که خودش اگر پخش کنه به طور ناخودآگاه به کجاها میرسه گفتیم. درسته؟ تا اینا خوب دقت نشه حتی تو ناخودآگاه ذهن خودمون، که ما با این که میگیم انسان خلیفت اللهه، تو ناخودآگاه ذهنمون از انسان همین زندگی روزمره، همین جسد و نهایتاً یک وعده سرخرمنی برای آینده با دو تا نماز و روزه تو ذهنمونه، بیش از این نیست. وگرنه کسی که در تمرکز ذهنیش اینه که من همه وجودم چیه؟ نفسم. مرکب نفسم جسدم. خب بعد همه تمرکز برنامه ریزیش، کاراش، محور همه برنامه ریزیش چیه؟ نفسش میشه دیگه، رشد و نمو و نفسش. مثل اینکه شما سوار مرکبین، یه آدم یه اسب داره، یه الاغی داره، یه شتری داره، باش این برون ور میره، چقدر به خودش فکر میکنه، چقدر به شترش. اگر نسبت به نفسمون و جسممون این نسبت مراعات شد، یه آدم معمولی ها، نه یه آدم باز شتر باز، مثل یه آدم ماشین باز که همه زندگیش باز شده ماشین، یه آدم متعادل منطقی که به مرکب، به چشم مرکب نگاه میکنه نه محبوب، میزان تعادل فکریش، یعنی این کسری که تو ذهنش نسبت به توجه به خودش و توجه به مرکبش داره، اگر نسبت به توجه به نفسمون و جسممون داشتیم، اون وقت شدیم یه آدم متعادلی که باور کرده نفس مجرد رو و اصل بودن نفس مجرد رو. چون این تذکر خدا در قرآن چندین بار داده، بفرمایید که به صرف ادعای ایمان که نیست، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، کسایی که مدعی ایمان مسلمانی اند، یهودیا، نصارا، صابئین، هم والنصارى من آمن بالله، میگه به ایمان زبان نیست، تو واقعیت ها چقدر ایمان محققه. و یوم الاخر فلهم اجرهم عند ربهم فلا خوف علیهم. حالا من به زبان گفتم ایمان دارم، نفس مجرد دارم. واقعا ایمان دارم. ایمان یعنی چی؟ یعنی باوری که پشت سرش نتیجه طبیعیش میشه عمل، برنامه ریزی، وگرنه چی بود؟ اطلاعات ذهنی بود، ایمان نشده هنوز. فرق علم و ایمان همینه. علم یعنی میدانم، ایمان یعنی این دانسته در جان من نفوذ کرده. و چون در جانم نفوذ کرده منشأ عمل میشه. خب همش به این گذشت که ما حالا توی غرب به شکل قلیل ترش به این بحث داروین که فقط منشأ جسم نیستش که یه حقیقت دیگه ای رو میخواد بگه، پشت سرش چیه؟ نفی روحه. به این شما همین داروین تو سیاست چجور خودشو نشون میده؟ یه بار گفتم در خلع نمیمونه تئوری ها، نظریات، حرف ها، پشت سرش چی میاره؟ هی نتایج بعدی. حالا شما نمیتونین کشفش کنین چون ما قدرت عبور از لایه های مخفی نداره ذهنمون. اکثریت ما اینطوریه، یه ذهن دقیق عمیق با قدرت تحلیل میخواد، یعنی باید تمرین ها و ریاضت های فکری کشیده باشه تا بتونه اینا رو تحلیل کنه. ولی یه مثال، مثلا شما اگر که پذیرفتین نظریه داروین رو، بعدش چه اتفاقی میفته؟ ببین، من یه مثالی از سیاست آوردم اینجا. قانون اساسی آمریکا، اینایی که عرض میکنم بافته های خودم نیست ها، جان لاک یه فیلسوف بزرگه، به اضافه فیلسوفان دیگه‌ای که به نام فیلسوفان روشنگر معروفن، اینا آمدن یک مبنا برای هستی و انسان نوشتن. اون معنا مبنا مبانی همینایی بود که این دو سه شب گفتگو کردیم. انسان چیه؟ یک موجود پیشرفته. خب روحی داره؟ نخیر که گفت روحی داره. قابل اثبات نیست. اصلا پوزیتیویست ها و مکتب پوزیتیویسم، پوزیتیویسم یعنی اثباتگراها. اثباتگراها چیه حرفشون؟ همه حرفشون سه تا مکتب به اصطلاح داریم که چتر انداخته رو کل تئوری ها و نظریات بشری. یکی مکتبی به نام همین اثباتگرایی، یکی مکتبی به نام انتقادی و یکی مکتبی به نام انتقادی دادم چی؟ تفسیر. این سه تا مکتب اصطلاحاً بهش میگن پارادایم. پارادایم یعنی چی؟ پارادایم یعنی چارچوب فکری، یعنی تمام تفکرات تو این چارچوب انجام میشه. این چارچوب فکری یعنی چی؟ یعنی همون پیشفرض‌هایی که افراد دارن، یعنی با این پیشفرض‌ها نگاه میکنن به هستی. یادتونه راجع به مورچه‌ای که راه میرفت اونجا و اینجا صحبت شد؟ آره؟ و یادتونه عکس دیشب دیگه نه؟ اون عکسی که قبل از عکسه که اینجا من نشون دادم شما دیدین، اون پارادایم ذهنی شما رو تشکیل میده. پیشفرض‌ها، مبادی تصوری تصدیقی، مبانی ذهنی. اون از کجا میاد؟ از زوایای نگاه به اون موضوع. از چه افقی دارین به اون موضوع نگاه میکنین؟ آیا تمام جوانب رو دارین میبینین یا نه؟ قرار از این که این سه تا پارادایم، هر سه تا پارادایمیه که تو فضای انسان‌شناسی غربی به وجود آمده. یکم ممکنه اصطلاح باشه، ببخشید. توی این پوزیتیویست حرف حسابشون اینه، هر چه قابل آزمایش باشد میشه حرف علمی. آزمایش چی؟ آزمایش حسی، آزمایش تجربی. بنابراین انسان روح دارد، جملش اصلا علمی نیست. چرا؟ چون ملاک علم چیه؟ خطکش های تجربی. و این اصلا این ملاک بهش نمیخوره. نه که علمی نیست، اصلا جملهش بی‌معنا میشه، میگن معنادار نیست. یه مثالی خودشون میزنن، میگن این جمله مثل این جمله است که پادشاه فرانسه کچله. پادشاه فرانسه کچله چه نوع جمله ایه؟ اینجوری بگم، یکی الان تو روزنامه بزنه بگه مثلا فرض کنید نخست وزیر ایران مثلا چاقه، این چه نوع جمله ایه؟ یه جمله بی‌معناست، اصلا نخست وزیر نداره، اصلا جمله دروغ هم نیست ها، اصلا حتی اینقدر حتی متصف به صدق و کذب نمیشه، درسته؟ یه وقت میگن که مثلا رئیس جمهور ایران مثلا فرض کنید که آقای محمدزاده است، میگه این جمله چیه؟ کاذبه، دروغه، ولی بی‌معنا نیست. یک جملات دروغ معنا داره دیگه. اما این وقتی یه جمله میگین که اصلا موضوعش تحقق خارجی نداره، این میشه جمله بی‌معنا. یعنی از حتی جمله کاذب شأن جمله بودن نداره. بعد با این توصیف تمام موارد ملکوت چی میشه؟ میشه جملات بی‌معنا. بعد با اون توصیف انسان نگاه میشه، بعد انسان چی میشه تو این عالم؟ میشه یک موجود پیشرفته سیستم عصبی که میتونه یه سری کارا رو انجام بده. محصول چیه؟ محصول تکامل انواع. بعد شما بگین عوالم قبلی بوده که خودش انتخاب کرده آمده تو این عالم، میشه یک جمله باز بی‌معنای دیگه، چون عوالم قبل این عالم اصلا بی‌معناست. و همینطور میاد جلو. نتیجه این چی میشه؟ یک موجود پرتاب شده به هستی، بی در و پیکر، بی اصالت، ریشه در میمون، بی اختیار. نتیجهش چی میشه؟ بعدم از اون طرف عالم یه پر از دغدغه، گرفتاری، مصیبت، بیماری، رنج، از دست دادن عزیزان. نه؟ این نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه برای کاهش رنج باید تو کارهایی رو انجام بدیم. از اون طرف حالا اینو به صورت فردی به عنوان توصیه روانشناسانه، از اون طرف بیاریم تو اجتماع. هیتلر آخرین سخنرانی که کرد و بعدش جنگ جهانی دوم را انداخت، یه جمله معروفی تو اون سخنرانیش داشت، گفتش که ما امروز در اوج قدرت و صلابت جوامع هستیم. حالا این مضمونو داره. میدونی هیتلر خیلی رهبر محبوبی بود. بعد اگر ما این قدرتمون رو تثبیت نکنیم بر دولت‌های دیگه و ارتقا نبخشیم و برتریمون رو تثبیت نکنیم، روزی خواهد آمد که میکروب‌ها بر جهان حکومت کنند. این در حقیقت فلسفه جنگ جهانی دومش بود که بعد از این سخنرانی جنگ شروع شد. منظورش چیه؟ منظورش از اینکه میکروبا میان حاکم میشن چیه؟ روشنه ها؟ چی شده الان آلمان به اونجا رسیده؟ طبق ملاک های انسان شناسانه بیم جلو، با چه مکانیزمی الان جهان به جای رسیده؟ انسان هایی به نام آلمان نازی الان قدرت برترن تو جهان. طبق چه فرایندی این اتفاق افتاده؟ چه فرایندی؟ نه یکم کلانتر نگاه کنید. طبق یک فرایند تئوری تکامل، تکامل انواع، یک تکامل انواع داروین چیه؟ در مقابل اون فیکسیسمی که یک شب صحبتش شد، میگه حیات از کجا شروع شد؟ از یک تکسلولی، میکروب، درسته؟ بعد همینجا تکامل پیدا کرد، شد موجودات پرسلولی، شد جلبک ها، بعد شد ماهی ها، بعد شد دوزیستان، بعد شد پرندگان، بعد شد پستانداران، همینجا آمد بالا دیگه، بعد شد میمون ها، بعد شد انسان های نئاندرتال. اینا را قبول نداریم ما. بعد شد چی؟ هوموساپینس، همین انسان های امروزی. بعد شد چی؟ قارنشینی، همینطور آمد بالا دیگه. چی شد؟ شد جوامع اولیه ابتدایی، همینطور آمد بالا. الان تو این مکانیزم عالم، تو اون فرایندی که انواع دارن تکامل پیدا میکنن، الان تو صدر این قله کی نشسته؟ آلمان نازی. یه سوال، یه مکملی داره تئوری تکامل انواع، مکملش چیه؟ تئوری انتخاب طبیعی. انتخاب طبیعی یا انتخاب اصله؟ میگه خب تو این مسیر چی شد اینا آمدن؟ چی شد بعضیا حذف شدن؟ کیا بودن حذف شدن؟ قدرت، کسانی که قدرت تثبیت خودشان را نداشتن، نمیتونستن دیگران را حذف کنن، دیگران و محیط اونا را حذف کردن. مثلا دایناسورها قدرت انتباق نداشتن، حذف شدن. پس از یک میکروب تا آلمان نازی، هدایت این فلش توسط چی صورت گرفته؟ دو تا قاعده و قانون، تکامل انواع، انتخاب قوی ترین ها، یعنی ماندن قوی ترین هایی که بتونن رقبا رو کنار بزنن. چی میگه حالا؟ میگه اگر ما که الان قوی ترین موجود هستیم این کار رو انجام ندیم، در حقیقت چیکار کردیم؟ روند طبیعی رو برخلافش عمل کردیم دیگه. این فلش معکوس میشه، چی میشه؟ برمیگرده میکروب ها حکومت میکنه. یعنی نگاه به انسان کاملا طبیعیه. حالا یه نفسی رو میخوای از بین ببری، ببر، فده سرت، چون اصلا نفس نیست. این چیه؟ این قاعده طبیعیه دیگه. نگاهش به انسان چی بود؟ موجودی که مثلا شما ببینید یه گرگ از کشتن یه گرگ دیگه ناراحت میشه، با یه گرگ دیگه است دیگه. شما از کشتن یه دونه مگس ناراحت میشیم؟ ناراحت نمیشیم که. یه موجود طبیعیه، خار راهتونه، مزاحمتونه، درسته؟ چرا؟ چون هیچ توجهی به این نداریم که این مگس یک ربطی با ملکوت داره. حالا ما اینطوری هستیم، اولیاء خدا چون این توجه رو دارن، تو همین کشتن مگسشون هم مراقبن. یه دونه از این چیزایی که پشه کشا هست، برقی ها، برای یکی از اساتید ما آورده بودن. و خب این مکانیزم میسوزونه حیوانه دیگه، خیلی هم بدنشون حساس بود به نیش پشه. بعد یه چند ساعتی که موند، گفتن این چجوری میکشه حیوانو؟ گفتن که این با برقه. فهمیدن خب با برقه یعنی چیکار میکنه؟ گفتن که میسوزه، باید سری جمعش کنه. حواسشون جمعه، اونایی که رفت ملک و ملکوت رو دائم دارند تو ذهنشون. بگذاریم، این نتیجه طبیعیش میشه چی؟ نتیجه طبیعیش وقتی که ربط ملک و ملکوت بریده شد، انسان و یک موجود مزاحم دیگه یکی میشه برای رسیدن به اهداف. ببینید شما باز ممکنه بگین انسان‌های انسان دوست در غرب هستن، من نمیخوام بگم نیستن، که میگم نتیجه طبیعی این نگاه این میشه. الان بهایی‌ها ازدواج با همه محارم حتی مادر را تو احکامشون حلاله، ولی هیچ کدومشون هم این کار نمی کنن. بین این که بعضیا به اون مبانی پایبند نیستند ولی اون مبانی این نتایج رو داره فاصله است دیگه، روشن ارزم دیگه، نه؟ وگرنه بله، اون آقای دکتری هم که رفت عمرش رو گذاشت تو آفریقا تلاش کرد. حالا باید رو اون بحث کنیم که اون چجوری بود داستانش. حالا ببینیم این داروینیسم توی سیاست چجوری دیگه اثر میذاره. یکیش مثالش هیتلر بود. مثال دیگهش ببینید، وقتی که فلسفه جان لاک و فیلسوفانی به نام فیلسوفان روشنگر، روشنگری یک عصره بعد از رنسانس، یک عصریه، عصر روشنگری، چی میگه؟ انلایتمنت ظاهره. اینا یک مبانی دارن، بر اساس اون مبانی، یعنی همون چیا، یعنی همون نگاه های با سابقه قبلی که هیچ ذهنی عرض شد از نگاه های با سابقه قبلی معاف نیست، هیچ کس نمیتونه تو خلع فکر کنه. من وقتی که یک مواردی تو ذهنم نشسته بر اساس اون موارد به طور ناخودآگاه فکرم جهت دهی میشه. جان هابز زیادتون بیاد. اینا بر اساس اون مبانی یک فلسفه نوشتن، بر اساس اون فلسفه سیاست آمریکا شکل گرفت. از سه اصل اساسی تدوین قانون اساسی آمریکا این سه تاست. اینا رو به نظرم از سایت خود اونجا گرفتم من. یک، حق آزادی. دو، حق زندگی. سه، حق مالکیت. روشنه به کجا رسید؟ شما از این سه اصل حالا یکم تمرین کنین، تمرین تحلیل بکنین، ببینین انسان چیه در نظرشون که تمام حقوق اساسیش این سه تاست. آزاد باشه تا زمانی که به آزادی دیگران لطمه ای نزند، شاکی خصوصی نداشته باشه. دو، زندگی خود، یعنی کسی مزاحم زندگیش نباشه، حق حیات داشته باشه. بعد از این حق حیات چی میاد؟ بیمه هایی که پوشش میده کل زندگی رو. ببینید کسی بیمه داشته باشه تو آمریکا دیگه پول نمیخواد بده، چون الحمدلله باید به همین قوانینی که میمیستن چی هم؟ مقیدن. یعنی همینه که نوشته به همین پایبنده. یعنی وقتی که این حق اساسیه، بنابراین باید شرکت‌های بیمه پدید بیاد با پوشش حد اکثری. اون شرکت‌های بیمه با پوشش حد اکثری چه کار میکنه؟ این بنیزیشو صفر تا صدشو بیمه میکنه مریض که بشه دیگه پول نمیخواد بده. البته خب روشنه که اون حق بیمه هاشون هم خیلی زیاده. البته و حق مالکیت، شما تحلیل کنین چه انسانی در نظرش بوده که تمام حقوقی که باید به این انسان بدن اینه. یعنی همه اینا رو بهش بدن چی میشه این آدم؟ زنده بمونه، بتونه مالکیت داشته باشه و آزادی داشته باشه. چی شد؟ که گاوی که بتونه حد همه لذت ها رو ببره. حالا اون بحث دیشب بود، پریشب بود، که بود که عرض کردم از اینجا به کجاها میرسیم، باید خودش رو به نظر نشون داده. بعد این طی چهار گام این باید تبیین بشه که تو سیاست خارجیش هم خودش رو نشون میده. حالا من یه نکته دیگه هم بگم بحثم تمام کنم. بعد میگن که بعد این عظمت ملی یا نیشن گریتنس، عظمت ملی آمریکا حفظ بشه، آمریکایی شدن دنیا. این از چه طریقی؟ از طریق تسلط بر دیگران. نظریه پردازی که اینو خوب نظریه پردازی کرده فردی به نام فوکویاما. این فوکویاما در حقیقت این کپیه شده از نظریه داروین. میگه ایدئال چیه؟ همون چیز. سه تا نظریه پردازی اساسی برای آخرالزمان داریم. یکیش نظریه لیبرال دموکراسیه. این نظریه پردازش همین فرانسیس فوکویاماست. میگه ایدئال چیه؟ هم لیبرال دموکراسی موجود، البته با رفع بعضی از نقایصش. اگر این هست، همین چیزی که بهش رسیدیم، خب کی اینو به وجود آورد؟ خود این کشورها دیگه. جهان سوم که در به وجود آمدش نقشی نداشته دیگه، نه؟ در تحول تکامل ایدئولوژیکش هم نقشی نداشته. پس نتیجه میگیره، میگه بهترین ها پیروز میشوند. همونطور که تا حالا آمده پیروز شده، در ادامهش هم آن که بهترین است و قوی ترین است میماند. خب بعد نتیجه میگیره آمریکا باید پیروز میشن، پیروز میدونن. بعد ادامهش حالا داستان قشنگه. میگه خب ولی بهترین ها به شرطی که اون بهترین بودن خودشون رو حفظ کنن. بنابراین ما باید تو سیاست خارجی عظمت ملی از اینجا در میاد، عظمت ملی خودمان را حفظ کنیم. این عظمت ملی هم کی حاصل میشه؟ وقتی که این عظمت ملی گسترش پیدا کنه بر کل جهان. بعد لازمش باز چیه؟ ثبات دنیاست. لازمه ثبات دنیا چیه؟ این که ایدئولوژی های دیگری مطرح نشوند. کجاها ایدئولوژی های دیگه مطرح میشه؟ نه کی؟ به زمان شاه داشت کار خودشو میکرد دیگه. انقلاب ها خصلتشون چیه؟ طرح فکر. درست و غلط چه کار نداریم؟ یه عرضه ایدئولوژی دیگه. بنابراین یکی از مهمترین مسائل در به اصطلاح سیاست خارجیش چی میشه؟ نظارت بر انقلاب ها در همه جای جهان. وگرنه آمریکا به بولیوی چی کار داره؟ اصلا این آمریکا شمالی، اون جنوبی، اون طرف مصر، اون طرف ایرانه. ایران اصلا تو خاورمیانه عددی نیست برای آمریکا. چرا؟ چون ایدئولوژی دیگه احتمالاً مانع این حاکمیت ایدئولوژی میشه. هر سر ایدئولوژی هاست. شما اگه فرهنگتون اون چیزی که فکر میکنین مبتنی باشه بر اون فکری که اون طرف هست، همون کارا رو میکنین دیگه. و این ایدئولوژی هم ممکنه اون ایدئولوژی رو به چالش بکشه. بنابراین عظمت حکم میکند نظارت بر انقلاب ها رو، خصوصاً کجاها؟ اونجاهایی که انقلابشون زمینه فکریش غیر از زمینه لیبرال دموکراسیه. کجاهاست اینا؟ یا اونجاهایی که یه مقدار مبانی کمونیستی دارن مثل آمریکا جنوبی، یا اونجاهایی که مبانی چی دارن؟ اسلامی دارن مثل شرق خاورمیانه. اون دو نقطه حساس این دو تاست. که بعد خودش هم میگه ها، میگه ما در 200 سال اخیر در تمام انقلاب ها سعی کردیم مداخله کنیم، یا تو بپاشونه یا تبدیلش کنه به کودکتا. این شیلی که بود، آلنده چه کارش کرده؟ چند سال نکشید کودتا شد علیهش. انقلاب رو پیگیری کنیم یا مسخش کنیم، یا کودتا بشه، ریشش کنده بشه، یا مسخ بشه، یا ارزشش توهی بشه، یا ارزش تغییر کنه، به هر کیفیتی. این انسان شناسی کوچیکی خودش نشون داد. داروین باید بیشتر دقت کنیم تو تمام زندگی تأثیر میزه. ما بگیم حالا این چه اهمیتی داره تو حتی نوع پوشش شما. چی میپوشین؟ تیشرت میپوشین؟ یا نمیپوشین؟ من تو سه موردش رو که چجوری ارتباط پیدا میکنه، یعنی کوچولو خودشو پخش میکنه توی این انسان شناسی مثل خورشیده، هسته مرکزیه، هر جا پخش میشه تا ضعیفترین نوری که شما پیدا کنین یه جا مال کجاست؟ مال همون خورشیده. منتها شما فرض کنین شیشه ها رو اینجا پرده انداختین، روزم هست، تو این اتاق هم نشستین، نورم هست، مثلا حس نمیکنه خورشید هست چون مستقیم ارتباط رو نمیبینه آدم. این آخرین حرف من در قسمت اول. در قسمت دوم که تعریفه، حالا مقایسه این نگاه با نگاهی که اسلام ارائه کرده، اصلا مقایسهش ظلمه، مقایسه ظلمت و نوره. اون 14 قسمتی که اسلام ویژگی های پیش فرض نسبت به انسان رو میگه حالا داشته باشیم تا بعد ببینیم که تعریف چیه. دو تا تعریف هست، یکی تعریف استاد های جوادی، یه تعریفی هم ما همینطور نباید مقایسه کنیم، این تعریفشون تعریف ما. ما یه چیزی اینجا دست کردم، یک زمانی فکر میکردیم راجع به انسان، یه تعریفی ارائه شده که باید عرض میکنم دلائلش فردا انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.